کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
هنوز در پارکینگتونم. سرانجام موفق شدم یک ساعت بخسبم، اما ناگهان از کابوس جماع بی توجیه و سطوح آور با نرماده پشمالوی کوچک و کاملا غریبه ای بیدار شدم. ساعت 6 صبح بود. یک باره به ذهنم رسید که شاید بهتر باشد کمی زودتر به اردوگاه بروم. پارکینگتون هنوز 100 مایل تا اردوگاه فاصله داشت و از آنجا تا هیزی هیلز و برایس لند حتی از 100 مایل هم بیشتر بود. اگر به آنها گفتم که عصر برای بردن دالی می آیم، فقط به این دلیل بود که فکر می کردم شب بخشنده بر بیقراریم سرپوش می گذارد. اما حالا احساس می کردم هر نوع برداشت اشتباهی می تواند رخ دهد و همین در من دلهره ایجاد می کرد و می ترسیدم که این تأخیر سبب شود دالی بی دلیل به رمزدیل تلفن کند. با این همه وقتی ساعت 9:30 صبح خواستم حرکت کنم، باتری ماشین کار نکرد و دیگر داشت ظهر می شد که پارکینگتون را ترک کردم. نزدیک ساعت 2:30 به مقصد رسیدم. ماشینم را در بیشه درختان کاج پارک کردم. همانجا جوانکی با موهای قرمز و پیراهن سبز در تنهایی دلگیری نعل پرتاب می کرد. پسرک در سکوت مرا به دفتری در ویلایی با روکار سیمانی راهنمایی کرد. چند دقیقه و به حال مرگ دلسوزی کنجکاوانه سرپرست خسته و شلخته موزنگار گرفته اردوگاه را تحمل کردم. گفت همه وسایل دالی را بسته ایم و خودش هم آماده رفتن است. می دانست مادر لو بیمار است، ولی نمی دانست حالش بد است. سپس پرسید که آیا آقای هیز، منظورم آقای هامبرت، میخواهند مشاورهای اردوگاه را ببینند یا به اتاقهای دخترها نگاهی بیاندازند؟ هر اتاقی به نام یکی از شخصیتهای دیزنیلند نامگذاری شده. یا میخواهند به موتل ما هم نگاهی بیاندازند یا اینکه چارلی را بفرستیم دالی را بیاورد. دخترها داشتند اتاق نهارخوری را برای رقص آماده میکردند. لابد پس از رفتن من به یکی از آدمهای آنجا گفته بیچاره مثل روح بود. بگذار برای لحظه ای آن صحنه را با تمام ریزکاری های پیش پا افتاده و سرنوشت سازش بازسازی کنم. هومر افریته صورت حساب را نوشت، سرش را خاراند، کشو میزش را باز کرد و پول خوردها را توی دست ناشکیبای من ریخت. سپس دقیق اسکناسی را روی پول خوردها گذاشت و به گرمی گفت و 5 عکس های دختر بچه ها شب پره رنگارنگ و هنوز زندهی که به دیوار اونز شده بود مطالعه طبیعت، دیپلم مسئول تغذیه اردو توی قاب روی دیوار، دست‌های لرزان من، کارتی که هومر کاردان درست کرده بود و گزارش رفتار دالی هیز در ماه ژوئیه روی آن نوشته شده بود. متوسط تا خوب، علاقمند به شنا و قایقرانی. صدای درختان و پرنده‌ها و قلب تپنده من. پشت به در باز ایستاده بودم که صدای نفس او و حرف زدنش را از پشت سر شنیدم. احساس کردم خون به سمت سرم دوید. لو در حالی که ساک سنگینش را می کشید و به اینجا و آنجا می زد از در وارد شد و گفت سلام و بی حرکت ایستاد. شوخ چشم و شاد به من نگاه کرد. لبهای نرمش برای لبخندی احمقانه و از سوی بسیار دوست داشتنی از هم باز شدند. لاغرتر و بلندتر شده بود و لحظه‌ای صورتش به زیبایی آن تصویری که یک ماه در ذهن پرورانده بودم نبود. لبهایش تو رفته بودند و ککمک‌های زیادی صورت گلگون و قهوه‌ای مایل به قرمزش را پوشانده بود و آن نخستین برداشت در آن وقفه کوتاه آدمی در فاصله دو ضربان قلب ببر آشکارا به این معنی بود که تنها کاری که هامبرت زن مرده باید انجام دهد یا می‌خواهد انجام دهد یا انجام خواهد داد این است که برای این بچه یتیمی که با همه آفتاب خوردگی به نظر رنگ پریده می آید و چشمهایش از حال می روند و حتی آن سایه تیره زیر چشمهایش پر از ککمک شده، آموزش عالی، دنیای دخترانه سالم و شاد، خانه تمیز و دوستان خوب از سن خودش فراهم کند و در میان آنها اگر سرنوشت یاری کند و بخواهد خوبی هایم را تلافی کند، ممکن است برای آقای دکتر هامبرت مدلین کوچولوی زیبایی پیدا شود. اما در یک چشم به هم زدن، به قول آلمانی ها، آن حاله ملکوتی پاک شد و بر شکارم چیره شدم. زمان از رویاهای ما جلوتر می رود و او دوباره لولیتای من شد. راستش بیش از همیشه لولیتا شد. دستم را روی سر قهوه‌ای مایل به قرمز و گرمش گذاشتم و کیفش را برداشتم. در آن لباس روشن راه با طرح سیب‌های قرمز و کوچک خیلی عزیز و دوست داشتنی بود، با دست و پای قهوه‌ای طلایی و نقطه‌های یاقوتی مانند ناشی از خاراندن و جمع شدن خون و جای کش جوراب سفید روی همان خط همیشگی مچ پاهایش. به دلیل گام‌های بچگانش یا به این دلیل که هرچه من او را دیده بودم کفش‌های بی پاشنه پوشیده بود، حالا آن کفش‌های پاشنه بلند به نظر برایش خیلی بزرگ و پاشنه‌هایش به نظر خیلی بلند می‌آمد. خدا حافظ اردوی کیو، شاد باشی اردوی کیو، خدا حافظ غذای ساده و ناسالم، خدا حافظ چارلی. توی ماشین داغ کنارم نشست و مگس چابکی را که روی زانوی زیبایش نشسته بود با دست زد. سپس با همان سرعتی که آدامسش را می جوید پنجره سمت خودش را پایین کشید و دوباره به صندلی تکیه داد. در دل جنگل راه راه و خال خال تند می رفتیم که از روی وظیفه پرسید مادر چطور است؟ گفتم دکترها هنوز درست نمی دانند مشکلش چیست. گویی چیزیست مزاجی. مجازی؟ نه، مزاجی. باید مدتی دوروبر بچرخیم. بیمارستان توی محدوده نزدیک شهرک سرسبز لپینگویل است، شهر زندگی شاعر بزرگی از قرن 19 و جایی که من و تو می توانیم همه فیلم ها را ببینیم. فکر کرد این برنامه معرکه است و می خواست بداند که پیش از ساعت 9 شب به آن شهر می رسیم یا نه. گفتم ما باید تا وقت شام به برایسلند برسیم و فردا به لپینگویل می رویم. گردشتان در جنگل چطور بود؟ تو اردوی کیو خیلی خوش گذشت. ناراحتی از آنجا آمدی بیرون؟ حرف بزن لو، ناله و نچ نچ نکن، چیزی برایم بگو. چه چیزی؟ پاپا با طعنه عمدی این کلمه را کش داد. هرچی. عیب ندارد این طور صدایت کنم؟ چشمهایش مثل دو شکاف به جاده خیره بودند. اصلاً. میدانی این مثل فیلم هاست. از کی عاشق ما می شدی؟ یک روزی لو بسیاری از احساس ها و موقعیت ها را خواهی فهمید، مثلا همدلی و زیبایی رابطه معنوی را. نیمفت بدبین گفت: پاه. سکوت میان گفتگو با سخن گفتن از چشمنداز پر می شد. ببین لو، چقدر گاو روی آن تپه است؟ فکر کنم اگر یک بار دیگر گاو ببینم بالا بیاورم. میدانی لو، بد جوری دلم برایت تنگ شده بود. من نه، راستش من یک جور چندشاوری به تو بی اعتماد شده بودم، ولی این مسئله اصلا مهم نیست، چون تو دیگر به من اهمیت نمی دادی. تو خیلی تندتر از مامان من رانندگی می کنی مستر. سرعتم را از حدود 70 تا حدود 50 پایین آوردم. چرا فکر می کنی من دیگر به تو اهمیت نمی دادم لو؟ خب تو حتی من را نبوسیدی. بوسیدی؟ از درون داشتم می مردم، از درون ناله می کردم. جلوتر چشمم به شانه نسبتاً گسترده جاده افتاد و به سمت راست آمدم و روی ناهمواری علفهای هرز تلق تلق کردم تا بایستم. یادت باشد که او بچه است، یادت باشد که او فقط... هنوز ماشین درست نایستاده بود که لولیتا با گرمی توی بغلم رها شد. جرأت نداشتم که خودم را رها کنم، حتی جرأت نداشتم که به خودم بقبولانم این خیسی دلچسب و آتش لرزان شروع زندگی وصف ناپذیری است که سرنوشت استادانه درستش کرده و من سرانجام به آن رسیدم. حتی جرأت نداشتم که واقعا او را ببوسم. دهان در حال باز شدنش را با خودداری تمام لمس کردم. جرعه‌ای بسیار کوچک، کاملا به دور از شهوت. اما او با حرکتی ناشکیبا لبهایش را چنان محکم روی لبهای من چسباند که دندان بزرگ جلوی دهانش را احساس کردم و مزه پونه‌ای بزاقش را چشیدم. البته می دانستم که این برای او نوعی بازی معصومانه است، مسخره بازی نوجوانی، تقلیدی از تصویر ماجراهای عشقی دروغین. و از آنجا که روان درمانگرها و همچنین تجاوز کننده های جنسی می گویند، حدود و قواعد چنین بازی های دخترانهی انعطاف پذیر است، یا دست کم آنقدر بچگانه که شریک بزرگ سال به آسانی نمیتواند تمیز دهد. سخت میترسیدم که مبادا زیادی پیش بروم و سبب شوم او از نفرت و وحشت عقب نشینی کند. از همه اینها مهمتر، بد جوری میخواستم او را به انچنتد هانترز دور افتاده و بسته ببرم، ولی هنوز 80 مایل تا آنجا فاصله داشتیم. درست چند ثانیه پیش از آنکه ماشین گشت بزرگراه خودش را به ما برساند، نیروی درونی مقدسی ما را از هم جدا کرد. راننده سرخ و عبوسش به من خیره شد. خودرو آبی ندیدید درست مثل مال شما که از سر دوراهی از کنار شما بگذرد؟ چطور؟ نه. لو با اشتیاق از روی من خم شد و دست کودکانه و پاکش را روی پای من گذاشت و گفت: ما ندیدیم، مطمئنی که آبی بود؟ چون پلیس دنبال کدام سایه ما بود؟ به دخترک لبخند قشنگی زد و برگشت. ما هم به راهمان ادامه دادیم. لو گفت: کله پوک باید تو را می گرفت. چرا من را آخر؟ خب حد اکثر سرعت تو این ایالت گند زده 50 هست. نه، سرعتت را پایین نیاور کودن، حالا دیگر رفته. هنوز راه زیادی در پیش داریم و من میخواهم پیش از تاریک شدن هوا به آنجا برسم، پس دختر خوبی باش. لو در آرامش گفت: بد، دختر بد، نوجوان رک و راست، اما با نمک. چراغ قرمز بود. من هرگز چنین رانندگی ندیدم. بی حرف از میان شهر بسیار کوچک ساکتی گذشتیم. راستی اگر مادر بفهمد که ما عاشق همیم، دیوانه دیوانه می شود. نمی شود؟ خدای من، این طوری حرف نزن لو. اما ما عاشق همیم نیستیم؟ تا جایی که من می دانم نه. فکر کنم دوباره می خواهد ببارد. دلت نمی خواهد از شیطنت هایت در اردوگاه برایم تعریف کنی؟ تو مثل کتاب ها حرف می زنی پاپا. چه کارهایی می کردی؟ جدی می خواهم کارهایت را برایم بگویی. تو راحت شوکه می شوی؟ نه، بگو. برویم تو یک فرعی تا به تو بگویم. لو، باید جدی از تو بخواهم که دیگر از این مسخره بازی ها دست برداری. باشد؟ باشد. من در همه برنامه ها شرکت می کردم. انسویت؟ توضیح: انسویت یعنی بد. ادامه داستان. انسویت، به من یاد داده شده که با دیگران شاد و گرم زندگی کنم و از خودم شخصیتی سالم بسازم و در واقع آسانگیر. بله، یک چیزهایی در آن کتابچه دیدم: سرودخانی دور آتشدان سنگی بزرگ یا زیر ستاره های لعنتی را خیلی دوست داشتیم. دور آتش هر دختری روحیه شاد می شد و با گروه همصدا می شد. چه حافظه عالی داری لو، ولی باید زحمت بکشی و حرفهای بد را از کلامت بیرون کنی. خب بعد؟ لو با شور و احساسات گفت: شعار دختران پیشاهنگ شعار من هم هست. زندگیم را با کارهای ارزشمند پر کنم، مثل خب مهم نیست چه. وظیفه‌ام این است که مفید باشم، با حیوانات نر دوستم، از دستورها پیروی می کنم، شادم. یک ماشین پلیس دیگر هم گذشت. خیلی گرمم و فکرم و رفتار و گفتارم خیلی فاسد است. امیدوارم همش همین باشد. تو بچه شوخ طبعی هستی لو. آره، همش همین است. نه، صبر کن، یک چیز دیگر هم یادم اومد. توی اجاق‌های گردان شیرینی درست می‌کردی. محشر است، نیست؟ خب، حالا بهتر شد. زیلیون بشقاب شستی. زیلیون، می‌دانی، زیلیون کلمه خانم معلم است، یعنی خیلی 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 خیلی. آهان، یادم اومد. به قول مادر، بگذار ببینم چی می‌خواستم بگویم. فهمیدم. عکس ایکس ری هم گرفتیم. خدای من، چقدر خوش گذشت. توضیح: عکس ایکس ری، دخترها از استخوان‌های یکدیگر عکس ایکس ری آماتور و آموزشی می‌گرفتند. ادامه داستان. همین. به جز یک چیز کوچک، چیزی که نمی‌توانم به تو بگویم، وگرنه سر تا پا سرخ می‌شوم. پرسیدم: فکر می‌کنی بعد بتوانی برایم بگویی؟ لو جواب داد: اگر توی تاریکی بنشینیم و بگذاری پچ پچ کنم میگویم. توی اتاق قدیمیت میخوابی یا دو پشته با مادر؟ اتاق قدیمی. مادرت شاید عمل جراحی بزرگی داشته باشد لو. جلوی آن آب نبات فروشی نگه دار. نگه میداری؟ روی صندلی بلند نشسته و پرتویی از خورشید بر ساعد برهنه قهوه‌ایش تابیده بود و داشت بستنی پرنقش و نگاری را که روی آن شربت دست ساز ریخته بودند می‌خورد. پسر احمقی با پاپیون کثیف و صورت پر از جوش بستنی را آماده کرد و برایش آورد و به بچه ظریف من در آن فراک نازک کتانی نگاهی عمیق و شهوانی انداخت. اشتیاقم برای رسیدن به
برایسلند و انچنتد هانترز دیگر داشت از اندازه تحملم سر می زد. خوشبختانه لو با همان چابکی معمولش بستنی را تمام کرد. پرسیدم چقدر پول داری؟ ابروهایش را بالا برد و با قیافه غمگین گفت یک سنت هم ندارم، و ته کیف پول خالیش را نشانم داد. با شیطنت گفتم تا چند وقت دیگر درست می شود، آماده ای برویم؟ ببین اینجا دستشویی هم دارند یا نه؟ محکم گفتم اینجا دستشویی نمی روی، شک ندارم که جای کثیفی است، بیا برویم. روی هم رفته دختر بچه فرمانبرداری بود و وقتی سوار ماشین شدیم گردنش را بوسیدم. با چشمهای شگفت زده به من نگاه کرد و گفت این کار را نکن، آب دهانت را روی من نریز، کثیف. شانه‌اش را بالا آورد و آن نقطه را پاک کرد. زیر لب گفتم ببخشید، من واقعا تو را دوست دارم، همین. در هوای ابری و گرفته از جاده‌ای پر پیچ و خم بالا رفتیم و سپس به سمت پایین سرازیر شدیم. لولیتا کمی به من نزدیک شد و با صدایی نرم و کمی درنگ گفت خب من هم به نوعی تو را دوست دارم. آه لولیتای من، ما هرگز به آنجا نمی رسیم. تاریکی داشت برایسلند کوچک و زیبا، ساختمان‌های به ظاهر قدیمی، مغازه‌های نو و درختان سایه‌دارش را در بر می‌گرفت و ما در خیابان‌های کم نورش می‌راندیم و به دنبال انچنتد هانترز می‌گشتیم. به رغم ریزش پیوسته بارانی نمدم، هوا گرم و ملایم بود و به همین زودی گروهی از مردم، بیشتر بچه‌ها و پیرمردها، جلوی گیشه سینما صف بسته بودند. آه من هم میخواهم این فیلم را ببینم، بعد از شام برویم، خواهش میکنم. هامبرت زیر لب گفت که شاید رفتیم، اما این شیطان نابکار خیلی خوب میدانست که نزدیک ساعت 9 وقتی نمایشش شروع شد لو توی بغلش در خوابی عمیق خواهد بود. همین که کامیونی لعنتی جلوی ما ایستاد و چراغ‌های ترمزش روشن شد، لو به سمت در پرت شد و داد زد مواظب باش. احساس می‌کردم که اگر فوری و معجزه‌وار به هتل نرسیم و هتل ساختمان بعدی نباشد، دیگر صبرم را نسبت به اتومبیل قراضه هیز با آن برف پاک‌کن‌های نامناسب و ترمز دمدمیش از دست می‌دهم. از عابران پیاده که نشانی هتل را می پرسیدم، یا خودشان هم مثل ما غریبه بودند یا با ابروهای در هم کشیده می پرسیدند انچنتند چی؟ مثل اینکه با آدم دیوانه روبرواند، یا اینکه ادا و اشاره های هندسی در می آوردند و توضیح های پیچیده، کلیگویی های جغرافیایی و نشانی های بسیار بومی می دادند. بعد وقتی به ساختمان دادگاه رسیدی به سمت جنوب برو، طوری که در پیچ و واپیچ یاوه هایی که به قصد کمک می بافتند بیشتر گم می شدم. لو هم که دلروده عزیز پرکارش حالا دیگر آن بستنی را هضم کرده و منتظر شام خوبی بود داشت بیقرار می شد. حتی برای من هم که مدتها بود به سرنوشت ثانوی عادت کرده بودم، به دخالت منشی بی عرضه آقای سرنوشت که کمی در نقشه های عالی و رادمنشانه رئیسش دست می برد، آن شب توی خیابان های برایسلند کورمال کورمال چرخیدن آزار دهنده ترین آزمونی بود که تا آن زمان با آن روبرو شده بودم. چند ماه بعد وقتی به آن سرسختی بچگانم فکر می کردم و اینکه همه حواسم به آن هتل به خصوص با اسم خیال انگیزش بود، به بی تجربگیم می خندیدم. به خصوص که در تمام مسیرمان مسافرخانه‌های بیشماری دیده بودیم که اتاق‌های خالیشان را با نورهای نئون اعلام کرده و آماده پذیرایی از همه بودند. از تاجرها، زندانی‌های فراری، آدم‌های ناتوان، خانواده‌های بزرگ و همچنین از فاسدترین و شادابترین زوج‌ها. راننده‌های نجیب زاده‌ای که در دل شب‌های سیاه تابستانی سیر می‌کنید، باید از بزرگ راه بی خدشه خودتان نگاه کنید و ببینید که اگر ناگهان تاریکی را از این مسافرخانه‌ها بگیرند، مثل جعبه‌های شیشه‌ای چه شادی‌ها و چه هوس‌بازی‌هایی نمایان می‌شود. معجزه‌ای که از صمیم دل آرزویش را داشتم سرانجام اتفاق افتاد. مرد و دختری که توی ماشین تیره رنگی زیر درختان باران خورده کم و بیش به هم چسبیده بودند به ما گفتند که ما میان یک پارکیم، ولی همین که در چهارراه بعدی به سمت چپ بپیچیم هتل را می‌بینیم. راستش ما چهارراهی ندیدیم. پارک مثل همه گناهانی که در آن رخ می‌داد و آنها را می‌پوشاند سیاه بود، اما زود پس از گذر از پیچ ملایمی با شیبی نرم مسافران از پس نمنم باران لوزی تابناکی را دیدند و سپس درخشش دریاچه نمایان شد. همانجا زیر درختان شبه مانند بر فراز جاده شنی قصر رنگ پریده زیبا و سرسخت انچنتد هانترز ایستاده بود. در نخستین نگاه ردیفی از ماشین‌های پارک شده مثل خوک‌های سر در آخر نشانگر این بود که جایی برای پارک کردن نیست، اما زیر آن باران ملایم اتومبیل کروکی با شکوه یاقوتی رنگی که راننده‌ای قوی هیکل داشت به حرکت در آمد و تند عقب عقب آمد و ما با خوشنودی در شکافی که به جا گذاشت فرو رفتیم. البته بیدرنگ از این شتابم پشیمان شدم، زیرا دیدم کسی که جایش را به من داد به پارکینگ سقفداری در همان نزدیکی رفت. ناگفته نماند که کنار او به آسانی جای یک ماشین دیگر هم بود، اما من بی‌حوصله تر از آن بودم که کار او را تکرار کنم. وقتی عزیز عامیانه گوی من از ماشین پیاده شد و زیر نمنم شنیدنی باران ایستاد، با دست کودکانه فراکش را از شکاف دهلویش آزاد کرد و از دورش واپیچاند و عبارت رابرت براونینگ را به زبان آورد: وای چه شیک و پیک و مشتی! زیر کمان نورها سایه بزرگ برگ‌های شاهبلوط روی سپیدارهای سفید می‌چرخید و بالا و پایین می‌رفت. صندوق عقب ماشین را باز کردم. سیاه‌پوست موسفید گوش‌پشتی، اونیفرم پوشیده، کیف‌هایمان را روی چرخی گذاشت و به سمت سالن هتل برد. هتل پر بود از زنان پیر و کشیش‌ها. لولیتا از کپل و رانش خم شد تا سگ کاکر اسپانیلی را که صورت سفید، خالخالهای آبی و گوش سیاه داشت نوازش کند. سگ زیر دست لو روی موکت گلدار غلط می زد. چه کسی می توانست زیر دست او غلط نزند؟ آه قلبم! من هم همزمان سینم را صاف کردم و از میان جمعیت به سمت پیشخان رفتم. پشت پیشخان پیرمرد خوک مانند سرخ روی کچلی ایستاده بود. در آن هتل قدیمی همه آدم‌ها پیر بودند. پیرمرد با لبخندی مؤدبانه سراپایم را برانداز کرد. سپس آهسته تلگراف نامفهوم مرا نشان داد. درگیر شک و تردیدی پنهان بود. سرش را برگرداند و به ساعت نگاه کرد و سرانجام گفت: خیلی متاسفم. اتاق دو تخته ای را تا ساعت 6:30 هم نگه داشتیم، ولی الان دیگر پر شده. سپس گفت: یک باره در برایسلند همایشی مذهبی با نمایش گل همزمان شد. اسم شما؟ به سردی گفتم: هامبرگ نیست، هامباگ هم نیست، هربرت، ببخشید هامبرت است و هر اتاقی باشد مهم نیست، فقط می توانید برای دخترکم تخت خواب تاشوی هم به ما بدهید، فقط 10 سال دارد و خیلی خسته است. پیرمرد سرخ رو با مهربانی به لو نگاه کرد. لو هنوز روی دو زانو بود و با لبهای باز از نیمرخ به صاحب سگ، زنی بسیار پیر با لباسی بنفش لمیده بر صندلی راحتی پوشیده با پارچه قلمکار گوش می داد. هر شکی که مرد بدترکیب داشت از آن نگاه شکوف مانند از بین رفت. گفت هنوز هم باید اتاق خالی داشته باشی. اتفاقا تخت 2 نفره هم دارد. در مورد تخت خواب تاشو، آقای پاتس، باز هم تخت خواب تاشو داریم؟ آقای پاتس که او هم سرخرو بود و کچل با موهای سفیدی که از گوشها و سوراخهای دیگرش بیرون زده بود، قرار شد ببیند چه می شود کرد. او حرف می زد و من خودنویسم را باز می کردم. هامبرت بی صبر. تخت های 2 نفره من به واقع 3 نفره اند. پاتس آشکارا خواست که من و دخترم توی 1 تخت بخوابیم. یکی از شبهای شلوغ 3 زن و 1 بچه مثل بچه شما روی آن خوابیدند. فکر کنم یکی از زنها مردی بود که تغییر قیافه مثل من داده بود. با این همه از همکارش پرسید آقای سواین، ممکن است تو اتاق 49 تخت خواب تاشو داشته باشیم؟ آقای سواین همان دلغک پیر اولی گفت فکر کنم به خانواده سوون دادیم. گفتم یک کاری میکنیم. سپس ادامه دادم ممکن است خانومم هم بیاید، حتی آن موقع هم فکر کنم بتوانیم یک کاریش بکنیم. 2 خوک صورتی حالا از بهترین دوستانم شده بودن. با قلم آشکار و آهسته جرم نوشتم دکتر ادگار هامبرت هامبرت و دختر، خیابان لان، شماره 342، رمزدیل. توضیح: دختر اشاره است به ادگار آلمپو و عروسک کودکش. ادامه داستان: نیمی از کلید اتاق شماره 342 را به من نشان داد. جادوگر چیزی را نشان می دهد که قرار است در کف دستش غیب کند و سپس کلید را به عمو تام داد. لو سگ را رها کرد، همانطور که روزی مرا رها خواهد کرد، و از روی کفلش برخاست. قطره‌ای باران روی قبر شارلوت چکید. سیاه پوست خوش قیافه و جوانی در آسانسور را باز کرد و بچه محکوم وارد آن شد و از پی او پدر سینه صاف کنش و تام 8 پا با کیف ها. تقلیدی از راهرو هتل، تقلیدی از سکوت و مرگ. توضیح: چون در این شبهای بسیار سرنوشت ساز همه چیز غیر واقعی می نماید و حالتی از پارودی دارد، برای هامبرت همه داستان پارودی است از مرگی آمیخته با رنج و درد. ادامه داستان. لو شادمان گفت ببین، همان شماره خانه من. توی اتاق تخت خوابی 2 نفره، آینه ای، تخت خوابی 2 نفره در آینه، در آینه کاری شده کمدی، در دستشویی ایزن، پنجره آبی تیره، انعکاس تخت خواب توی پنجره و همینطور توی آینه کمد، 2 تا صندلی، میزی با رویه شیشه‌ای، 2 میز اصلی کنار تخت، تخت خوابی 2 نفره، تخت خوابی با قاب بزرگ، درست اندازه رویه ملیل دوزی شده قرمز تاسکنیش و 2 چراغ رومیزی با سایبان صورتی حاشیه دار در 2 سوی تخت. وسوسه می شدم که تو دست آن رنگین پوست اسکناس 5 دلاری بگذارم، اما فکر کردم ممکن است این گشاده دستی اشتباه برداشت شود، پس 25 سنت کف دستش گذاشتم و پشت سرش یک 25 سنتی دیگر و او از آنجا رفت. تق. سرانجام تنها شدی.